پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور بینندگان عزیز و ارجمند. عظم الله اجورکم و اجورنا فی مصیبت مولانا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ان شاء الله که همه عزاداری ها و سوگواری های شما مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. ان شاء الله در این ایام محرمی که پشت سر گذاشتیم، دهه اول و دهه دومی که پیش رو داریم، ان شاء الله که از سوار شدگان بر سکینه نجات حسین بن علی علیه السلام باشیم و بهره مند از نور هدایت مصباح الهدایه آن بزرگوار. دعوت میکنم که با برنامه دیگر از سلسله مباحث واکاوی سیره سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام ما رو همراهی بفرمایید و بهره مند میشیم از بیانات شیوای آقای دکتر قلمبری. سلام علیکم و خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همکاران و بر بینندگان عزیز و دوست داشتنی شما و مجددا ایام حزن آل محمد رو تعزیت دارم.
خیلی متشکرم. آنچه که در جلسات قبل حضرت علی بن هاشم داشتید، تحلیل بسیار موشکافانه و کاوش عمیق شرایط و اوضاع احوال سیاسی در کوفه بود و آمادگی حضرت برای حرکت به سمت مردمی که در کوفه به حال در ظاهر چشم انتظار او بودند. در ادامه شنونده بیانات حضرت علی هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوضاع کوفه کاملا دگرگون شد و نماینده حضرت سید الشهدا رو به شهادت رسوندن و حاکمیت عبیدالله بن زیاد با استبدادی ترین روش ممکن بر عراق سیطره پیدا کرد. از اون طرف هم کاروان حضرت سید الشهدا علیه السلام در حال حرکت بود. یکی از مشکلاتی که در این بین وجود داشت و باعث می شد که گاهی وقتا مشکلاتی در مسیر حرکت به وجود بیاد یا تصمیم ها تابع شرایط و زمان و موقعیت گاهی وقتا بگاه نباشه، خود جنس تبادل اطلاعات بین عراق و مسیر کاروان سید الشهدا بود. بود مسافت بود، اطلاعات به موقع نمی رسید و طبیعیه که هر تصمیم متأثر از داده هایی که ورود پیدا میکنه اتخاذ میشه. یک مشکل برای حضرت سید الشهدا همین به موقع نرسیدن و به گاه نرسیدن اطلاعات اطراف و اکناف بود. بالاخره در روز دوشنبه 21 ماه ذی‌الحجه کاروان توحیدی حضرت سید الشهدا علیه السلام در سرزمین حد فاصل خزیمیه و ثعلبیه به نام زرود فرود اومد. این سرزمین محل اتفاقات مهمی بود و مقدمه اتفاقات مهمتری هم شد. در اینجا بود که همای سعادت بر دوش جناب زهیر بن القین نشست. ابن عصام در جلد 5 الفتو صفحه 78 و علامه مجلسی در جلد 44 بهار الانوار صفحه 371 نوشتن که در این منزل وقتی کاروان فرود آمد و استقرار پیدا کرد، خیمه توجه حضرت سید الشهدا را به خود جلب کرد. امام سوال کرد، پرسید صاحب این خیلی چه کسیه؟ به او پاسخ دادن که زهیره. زهیر هم ملاقات با امام رو خوش نمی داشت، یعنی در طول این مسئله که در حرکت بود اطلاع داشت، آگاهی داشت که به موازات حضرت حسین ابن علی در حال حرکته، اما یک مدیریت دقیقی رو پیش گرفته بود که در هر شرایطی با حضرت حسین ابن علی مواجه نشه. اما بالاخره در ضرور سرنوشت جور دیگری رقم خورد. امام وقتی که خبردار شدن این خیمه متعلقه به زهیر، زهیر هم شخصیت شناخته شده ایه، بله اون که یکی غفلت هایی در زندگیش هست، اما امام امید به هدایت او داره. خیلی خوبه انسان یه جوری زندگی بکنه، در شرایط قرار بگیره که امید به هدایت او برای امام حق همیشه زنده باشه. خب امام نماینده به سوی او فرستاد. وقتی نماینده امام به زهیر رسید، نظم او رو به هم ریخت. از یک طرف این دعوت برای او بسیار ناخوشایند و تلخ بود و عملا نظم او رو به هم ریخت، روح و روان او رو به هم ریخت. از طرف دیگه حسین ابن علی علیه و علیه السلام شخصیتی نبود که حالا زهیر بتونه به راحتی از کنار او بگذره، بی اعتنا باشه و او رو اجابت نکنه. ملاقات ناخوشایند، دعوت از طرف شخصیتی اومده که غیر قابل رده. او در یک تردید سخت گرفتار اومد. اینجا همسرش گره گشایی کرد. همسر زهیر وقتی دید او این نظم و نسق شده و ناراحت و نگرانه، بهش گفت که سبحان الله، تو قصد داری در حالی که پسر پیغمبر تو رو احضار کرده و تو رو خواسته او اجابت نکنی؟ طوری نشده که او تو رو دعوت کرده، میری حرفاشو گوش میدی، صحبتشو میشنوی، آخرش این هم هست که به تصمیم خودت عمل میکنی. ببین همسر خوب عاقله و آشنایی به صلاح و خیر و سزا چرا به هدایته. اینا همه از سیر و جریان های تربیتی که از نهضت سید الشهدا میتونه همه زندگی ها رو روشن بکنه. آدم رو در انتخابش از ویژگی های نهضت علی عبدالله یکیش اینه و پیغام هایی که میده یکی اینه که حتی میتونه در انتخاب همسر و در نوع رفتار و مماشات در امور داخلی زندگی هم اثرگذار و درس‌آموز باشه. حسب ظاهر یه نهضت انقلابیه، اما در زوایای او شما مسائل مهم اخلاقی و تربیتی رو و اثر اجزاء تربیت شده یک نظام خانه و خانواده و اجتماع رو شما میتونید ببینید. بالاخره بدون تردید اون چیزی که باعث رهیافتگی و هدایت زهیر شد رفتار زنش بود، مشاوره دقیق و درست دادن همسرش بود. زهیر بلند شد، رأی او رو پذیرفت، حرکت کرد. از این که بین او و حضرت سید الشهدا چی گذشت و چه صحبت‌های رد و بدل شد، تاریخ ساکته، هیچ خبری در اختیار ما نیست، اما محصول جلسه کاملا در اختیار ما هست. نگاه کردن دیدن زهیر در حالی برمیگرده، چهره برافروخته است، لبها متبسمه، نرسیده به خیمه دستور داد خیمه من رو همین الان جمع بکنید، بذارید در کنار خیمه ابی عبدالله قرار بدید، همه شما هم آزادید. ببینید وقتی که زهیر خودش به آزادی رسید، آزادی همه رو هم فراهم کرد. خب همه آزادی، حتی به همسر خودش گفت که خانم من شما رو طلاق میدم تا در تعهد من نباشی و بتونی آزادانه هر تصمیمی بگیری. اینم یه جریان تربیتیه، ولو این که همسرشه، ولو این که تحت مدیریت او داره زندگی کنه و تحت ریاست او، اما ورود در نهضت سید الشهدا احتیاجی به تصمیم آزاد داره. تحت علایق قومی و تعلقات خانوادگی کسی نباید بیاد. هر کسی که بناست بیاد وارد خیمه و خرگاه حسین ابن علی بشه، باید مستقل از همه کس و همه جا خودش با حریت دریافت بکنه که راه نجات و کشتی نجات فقط حسین ابن علی است. خب این حکایت بسیار مهم و بسیار اثرگذاریه. راه هدایت رو هم به روی زهیر ابن قین باز کرد و او رو به سرمنزل سعادت و شهادت رسوند. نکته دیگری که در این سرزمین قابل ذکر اینه که سرزمین ضرور مقدمه آگاه شدن از فعل و انفعالات و فجایعی بود که در شهر کوفه به وقوع پیوسته بود. عبدالله ابن سلیمان و منذر ابن مشمعل که در حج شرکت کرده بودند، وقتی از مناسک و اعمال حج فراغت پیدا کردند، به سرعت تصمیم گرفتن که خودشون رو به وجود مبارک سید و شهدا برسونن. لذا در همین نقطه به کاروان توحیدی حسین بن علی رسیدن. ولی ورود اونها اینطور شد. عبدالله بن سلیمان میگه که ما وقتی ورود پیدا کردیم و خیلی حضرت سید و شهدا رو تشخیص دادیم، دیدیم که یک کسی بین ورود به خیمه سید و شهدا و فاصله گرفتن از اون مردده و عاقبت هم به این نتیجه نرسید که به خیمه وارد میشه، از خیمه ابی عبدالله فاصله گرفت و مسیر رو انتخاب کرد برای رفتن. ما احساس کردیم که او خبر مهم و یا برنامه مهمی در اختیارش بود، خودمون رو به او رسوندیم. علت این رفتار او رو جویا شدیم. در چی کاری کردی؟ علت رفتن چی بود؟ علت نرفتن چی بود؟ فهمیدیم که او اخبار مهم به کوفه رو با خودش همراه داره و به ما گفت که من در حالی کوفه رو ترک کردم که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه رو کشته بودن، سر از بدنشون جدا کرده بودن و بدنهاشون رو در کوچه های کوفه بر زمین میکشیدن. اینها خبر رو در ضرور به ابی عبدالله ندادن. تا که تا زمانی که کاروان حضرت سید شهدا به منزلگاه ثعلبیه وارد شد، اونجا دیگه دیدن پنهان کردن این خبر منطق نداره. بعد از استقرار کاروان به محضر مبارک حضرت سید شهدا شرفیاب شدن و خبر شهادت حضرت مسلم بن عقیل رو به وجود مبارک امام حسین رسوندن. امام خیلی ناراحت شد، یعنی اصلا خبر شهادت مسلم بن عقیل قلب نورانی امام رو پر از اندوه کرد و آیه استرجاع رو تلاوت فرمود و این خبر هم بلافاصله در بین اهالی کاروان منتشر شد و همونطور که انتظار می‌رفت، موج غم و اندوهی که قلب سید شهدا رو در خود گرفته بود بقیه کاروان رو هم در خود گرفت. امام فرزندان و برادران مسلم رو صدا زد، اونها رو مورد تفقد قرار داد و فرمود که اگر شما قصد بازگشت دارید، من بیعت رو از شما برداشتم، سهم خاندان عقیل برای اومدن در این راه همین به مسلم کفایت میکنه، این اهمیت جایگاه مسلم رو میرسونه. اونها گفتن نه، تا آخر راه هستیم. ولی از اینجا به بعد سیر جدا شدن اصحاب دنیا از اردوگاه توحیدی حسین بن علی سرعت بیشتری گرفت. امام راه رو برایشون باز گذاشته بود و هیچ ممانعتی برای اونها حاصل قائل نبود. خبر شهادت مسلم فضا رو متحول کرد. امام برای لحظاتی از اطرافیان خودشون فاصله گرفتن، ضمن این که در این مقطع دختر 3 ساله‌ای هست برای حالا در بین سن و سالش اختلاف برای مسلم بن عقیل، ولی چون بعضی از حوادث روز عاشورا هم عطف به این قضیه میکنه، من از قول خوارزمی در جلد اول مقتل حسین صفحه 226 و ابن حسن در جلد 5 الفتوح صفحه 123 این رو با هم دیگه مرور میکنیم که امام او رو تسلای خاطر داد، او رو آرام کرد و بعد از آرام کردن او به گوشه رفت. برای لحظاتی خواب سبکی بر امام غلبه پیدا کرد. وقتی بیدار شد، قطرات اشک سیمای نورانی حسین بن علی رو دیدنی کرده بود، اندوه از چهره اون معلوم بود و از همه با فراستر برای دیدن این قطرات عشق حضرت علی اکبر بود. وقتی که متوجه تغییر حالت امام شد، در نهایت ادب و تواضع خودش رو به حضرت سید الشهدا رسوند و گفت پدر جان، خدا دیدگان شما رو گریان نکنه. برای چی گریه میکنید؟ علت گریه شما چیه؟ امام فرمود پسرم به خواب رفتم، در خواب سواره رو دیدم که روبروی من ایستاده بود و میگفت ای حسین، شما شتابان در حرکتید و عجلها نیز با شتابتر دنبال این هستن که شما رو به بهش منتقل کنن و من باورم اینه که خبر شهادت ما رو به ما دادن. میگه علی اکبر چقدر سن و سال داشت؟ میگه چقدر از عمرش گذشته بود و چقدر سردی و گرمی دنیا رو چشیده بود؟ ولی او از یک تربیت قدی برخوردار بود. وقتی مأمون درست تربیت بشه، درست هدایت بشه، طبیعتاً اثرگذاریش هم درست به موقع است و به اندازه است. در نهایت ادب و تواضع از وجود مبارک سید الشهدا پرسید مگر نه اینکه ما برحقیم؟ امام علیه السلام و علیه السلام پاسخ دادن که به خدا سوگند و به اون خدایی که بازگشت همه بندگان به سوی اوست، در حق بودن ما هیچ نوع تردیدی وجود نداره. وقتی این پاسخ دریافت شد، حضرت علی اکبر هم در اوج رشادت گفت به همین علت ما هم از مرگ باکی نیست. مرگ بیاد، مهم اینه که ما بر مسیر حق باشیم. واقعا ببینید چقدر برای پدر لذت بخشه یک همچین پسر تربیت شده داشته باشه، یک همچین پسری با چنین درک صحیحی چنین موقعیتی پیدا بکنه که بتونه تسلای خاطر امام زمان خودش باشه. این دعوته، این فراخوان علی عبدالله است. مثلا نهضت علی عبدالله دعوت کردن مردم به همین جنس تربیت هاست و مسیر هدایت همین جنس تربیت رفتن هاست. اگه ما امروز در متن زندگیمون گاهی وقتا بین پدر و پسرها دعواهای مفصل و گسترده می‌بینیم، گاهی وقتا ماه به ماه با هم حرف می‌زنن، اینا همون تیرها و نیزهایی که بر بدن سید الشهدا می‌خوره. اینا باید ازش در بیاد بیرون. به هر حال این اتفاقا افتاد تا اینکه روز چهارشنبه 23 ماه ذی‌الحجه کاروان علی عبدالله به منزلگاه زباله رسید. بلازوری در جلد سوم انساب الاشراف صفحه 2 صفحه 168 جلد سوم و ابن حسن در صفحه 76 پنجمین جلد الفتو و ابن سباق در صفحه 189 فصول المهمه نوشتند در این منزل خبر شهادت عبدالله ابن یقتر یا بقتر رو که نماینده و سفیر امام بود به او رسوندن. و این دیگه پی در پی داره خبرها ناگوار میشه، یعنی این اخبار ناگوار وقتی میاد نظم داخلی رو به هم میزنه.
سفیر امام در کجا بود؟
به کوفه رفته بود.
به کوفه، یعنی همزمان با مسلم نعقیب
در اینا به طور پیوسته و مستمر ما هم دیگه رفتن. بالاخره مسلم نعقیب رفت، قیس بن مسهر سیداوی رفت، عبدالله بن مختار رفت و خبر شهادت اینا به علاوه شهادت هانی ابن عروه این پیغام رو میفرستاد برای اهالی کاروان که دیگه هیچ امیدی به مردم کوفه نیست. یه هر راهی برای اینکه احتمال حرکت و بازگشتی برای اون وجود داشته باشه مسدوده و این قضیه باعث یک مجموعه از انفعالات میشد و اون این بود که به طور طبیعی اون کسانی که خیال میکردن با یه سپاه مثلا 100,000 نفر مواجه میشن و به او خواهند پیوست و به قدرت میرسن و توکل و اتکال و امیدشون به جای خدا و به جای ولی خدا حضرت سید الشهدا به مردم کوفه بود، فهمیدن نه دیگه، امروز یه امکان جمع کردن غنیمت نیست، در این مسیر حرکت دیگه امکان به دست آوردن دنیا و مبل و مقام و میز وجود نداره. دیگه اونو دچار خوف و اضطراب شدن و حضرت سید الشهدا هم این خوف و اضطراب و تحول و انقلاب در اونها رو خوب درک کرد، به درستی تشخیص داد، رضا در اونا رو مجتمع کرد و فرمود هر کسی که میخواد برگرده از همین جا برگرده. اونو برگشتن. چرا؟ برای اینکه در کنار امام حق دست پاک و دل پاک میتونه حرکت بکنه. اگر یک کسی در یه دوره از زندگیش از امام حق جا میمونه، خیلی خوبه یک بار مرور کنه، درن کنه، کما اینکه مردمان اون روزگار قاصرشون نکردن و به اون حرکات افتادن. اینایی که از حسین بن علی جدا موندن و فاصله گرفتن، ولو اینکه در عرصه در میدان کربلا نبودن، اما قبضه شمشیرهای بنی امیه در دست اینها بود. اینها از دور ضرباتی به امام حق وارد کردن که مهلک‌تر از ضربات بنی امیه بود. این مردم با فاصله گرفتن از امام حق مهم نیست کجا برن، هر جایی که قرار بگیرن، چون در سایه سار امامت ولی حق نیستن، اینها در جبهه باطل هم سرنوشتی جز رفتن به درکات ندارن. امام علیه السلام هم دنبال مردم آگاهه، مردم با بصیرته. چرا؟ چون میخواد آگاهی بخشترین نهضت عالم را مدیریت بکنه و نمیشه با ناآگاهی و بی‌بصیرتی کسی به این خیمه وارد بشه و بعد ماندگار بشه. تصمیم و امام و ابلاغ این که هر کسی آزاده بره انصافا بسیار با شکوهه. همونطور که عرض کردم، این راه گام استوار میخواد، این راه جانهای شریف پر استقامت میخواد. کسی که میخواد بیاد نابترین حرکت رو و پاکترین حرکت و نهضت رو در عالم بنیان گذاری بکنه، به نابترین پاکترین عناصر و افراد هم نیاز داره که بیان، و الا اگر قرار باشه ناخالصی و ناصره هم در اینجا جریان حضور پیدا کنن، اصلا امکان برپایی آشورا وجود نداره، چون همیشه هم اینا بودن. تجربه تاریخ هم این رو دلالت میکنه، اینها میان مثل یک ویروس های کشنده ای وارد بدنی جامعه دینی میشن، این وقتی به مقامات و رده های بالا دسترسی پیدا میکنن، با فریبکاری، با خودعگری شروع میکنن خوردن اعتقادات مردم و به هم ریختن اعتقادات و ادراکات مردم، و زمانی هم مردم میفهمن که کار از کار گذشته، طرف دست در رفته و اثر تخریبی خودش رو گذاشته. امام همین رو داره میده به عنوان یک مدل زندگی مؤمنانه، این رو پیش روی تاریخ قرار میده. هر کسی در هر حوزه مسئولیت هست مراقب باشه، آدم هایی رو که سابقه بد دارن، طهارت ندارن، اگر با مأموریت آمدن که فاجعه، و اگر بی مأموریت اومدن عمل افراد صاحب مأموریت رو دارن انجام میدن، اینا رو دور بکنن. تحت تعلقات خیشی و عشیره‌ای و قومی و طایفه‌ای و حزبی و گروهی، اینها رو بر سرنوشت مملکت حاکم نکنن، حتی بر حیثیت خودشون تحمیل نکنن، چون که چیزی نداره دست بده. اون چیزی داره مصرف میشه و هزینه میشه، حیثیت اون انسانیست که در نهایت پاکی و طهارت قدم بر میداره، بر اساس وظیفه دینی و مؤمنانه قدم بر میداره. عیب همیشه بعد از ماجرای حضرت سید الشهدا در حاکمیت هایی که جنس و نوعی از زندگی با مسلمان‌ها داشتن، همین ادب و مراقبت‌ها بود، همین معذورات و مداهنه‌ها بود که حضرت سید الشهدا علیه السلام مذموم می‌شمردن. او احتیاج به عده و عده داره، اما چیکار می‌کنه؟ می‌فهمه برید نمونید در اینجا، فاصله بگیرید. و این خط هم تا کی ادامه داشت؟ حتی تا روز عاشورا ادامه داشت. کار سید الشهدا این بود. بعضی از این بدبخت‌ها، بیچاره‌ها مثل حسن از این عبی سره روز عاشورا رفت، خودش رسونده بود، از رخاب امیرالمومنین هدایت های درست دریافت کرده بود، میدونه چه اتفاقی داره میفته، اما وقتی مهیا نبود و وقتی امام میدونست بودن یک عنصر مانند او میتونه حقیقت کربلا رو لوس بکنه، بهش گفت برو فاصله بگیر. این هدایت ها باید از نهضت سید الشهدا دریافت بشه. لذا امام علیه السلام وقتی بیعت رو برداشت میدید مردم دست دست میرن، میدید با این ریزش های دست جمعی در دل اهل بیت او و در دل مخدرات حرم رسالت نبوت چی میگذره، اما هرگز برای یک لحظه هم نه تعارف کرد نه خواست بمونن، بلکه امام منتظر ماند تا کجا؟ تا اینکه در همین منزلگاه فقط کسایی که از مدینه با امام اومده بودن مونده بودن، همه ریخته بودن، همه رفته بودن. در 26 روز ماه ذی‌الحجه کاروان توحیدی حضرت سیدالشهدا به منزلگاه شرف رسید. از اونجا تا منزل بعدی فاصله زیادی نبود، اما امام دستور عجیبی صادر فرمودند. فرمودند علاوه بر آبی که برای خودتون برمی‌دارید و نیازتون هست، هر آنچه که مشک و ظرف در اختیار شما هست پر آب کنید. خب حمل آب توی این مسیر کار سختی بود، ابعاد این قضیه هم برای اونها روشن نبود. یه زمان متعجب شدم، ضرورتی نداره، منزلگاه بعدی فاصله خیلی بلندی نیست، چرا ما باید اینقدر آب برداریم؟ اینها صبر کردن، امر امام رو اجرا کردن. زمانی متوجه شگفتن گیز بودن تصمیم امام و حکیمانه بودن تصمیم امام و در این حال رحمت واسعی امام شدن که اتفاقی افتاد. این اتفاق چی بود؟ این رو دینوری در صفحه 247 اخبار طوال نمی کرده. یک کاروان وقتی از شرف حرکت کرد، مقداری که طی طریق شد صدای تکبیر طلایه‌دار کاروان همه رو متعجب کرد. تکبیر بی موقع بود، تکبیر بی وقت بود. سراغ او رو گرفتن، علت این تکبیر چیه؟ گفت الله اکبر، من در این نزدیکی ها رو به فاصله دارم نخلستان میبینم. گفتن اشتباه دیدی، ما تا اونجایی که خبر داریم در این نزدیکی ها هیچ نخلستانی وجود نداره. سرجم اومدن در اون حوزه دید او نگاه کردن، دیدن همینطوره. وقتی خبر رو به ابی عبدالله داده او متبسم شد، کشف شد کی هستن این که در هیئت نخلستان دیده میشه. گفتن این سرنیزه های طلایه‌داران بنی امیه است. امام علیه السلام فرمود که خب با رسیدن اینها احتمال درگیری بود. فرمودن آیا کسی هست که بتونه جای امنی و موضع مناسبی بشناسه که اگر جنگ و درگیری شد ما بتونیم مناسبتر از خودمون دفاع کنیم؟ راهنمایی کردن امام رو و کاروان رو به سوی منزلگاهی به نام زوخصم یا زوجشم حرکت دادن و سپاهیان بنی امیه هم در پی اونها حرکت کردن، تا اینکه حوالی ظهر روز یک شنبه 27 ذی‌الحجه کاروان ابی عبدالله به این منزل رسید. خیمه ها برپا شد، اما هنوز استقرار پیدا نکرده و با فاصله کمی سپاه خسته بنی امیه به فرماندهی حر بن یزید ریاهی رسید، در حالی که غبار گرفته بودن و آتش و تشنگی بر همه اونها غلبه پیدا کرده بود. امام به استقبال اونها رفت، اونها نشستن، امام فرمود آبهای اضافه رو بیار. نهضت آبرسانی به سپاه بنی امیه راه انداخت. صاحبان اخبار نوشتن خود ابی عبدالله به اونها آبرسانی میکرد، دست و صورت اونها رو میشست و حتی به مرکبهای اونها هم آبرسوندن. این سخاوت تو اردوگاه پیغمبره. روز بعد هم پیغمبر همین کار رو کرد، پدرش امیرالمومنین هم همین کار رو کرد. البته اینا بعدن محبت و لطف سیدالشهدا رو جبران کردن، پاسخ دادن. کاروان نور تازه فهمید ابی عبدالله آب رو برای چی میخواست، این دستور حسین بن علی ریشه در کجا داشت. خود همین هم هدایت بود، یعنی بدونید این خطی که الان شما اومدید دارید میبندید خط پیغمبره، خط امیرالمؤمنینه، و شما هم که به طرف ما اومدید در تبعیت از جاهلیت قریش و ابو سفیان این حرکت رو انجام دارید میدید، ولی پیغام امام دریافت نمیشد. دنیا و تعلق دنیا و بطونی که با چرب و شیرین دنیا پر شده بود فرصت فکر و تعقل رو از اونها گرفته بود. وقتی همه سیراب شدن، همه آرامش پیدا کردن، امام علیه السلام با اونها صحبت کرد، فرمود که شما من دعوت کردید، باید من نامه نوشتید، گفتید بیایید اینجا، اگر آماده استقبال و پذیرایی مردم باشن من هستم، و اگر نیستن من به همان جایی که آمدم حاضرم برگردم. اینا به تمهیدات امامه، اینا برای حجت درست کردن برای تاریخ هست. خود گفت که من هیچ وقت شما رو دعوت نکردم و دستوری هم که من صادر شده اینه که تا مادامی که شما رو تسلیم عبیدالله ابن زیاد نکردم از شما دست بر ندارم. وقتی اینطور گفت امام فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، فاصله گرفت تا اذان ظهر شد. با فرارسیدن وقت فریضه امام به حجاج ابن مسروق فرمان داد اذان بگه. اذان گفته شد، خود امام مهیای نماز شد، به حره بن یزید فرمود که شما در بین سپاهیانتون، ما هم در بین افراد خودمون نماز بخونیم. خود جواب داد نه آقا، ما در نماز شما اقتدا میکنیم. این عمل حر خیلی عمل باشکوهی بود، نشانه طهارت باطنی او بود، و همین درکم بود که بعدها بزرگ مرضی و آزاد مرضی رو در رکاب حر به تعظیم واداشت، و همین نماز بود که کلید بهشت برای حر شد. ولی اینجا یه مطلبی هم هست، این سپاهی که اومده میفهمه باید نماز رو با حسین ابن علی خوند، میفهمه اصلا نماز با حسین ابن علی اقامه میشه و نماز بی حسین ابن علی نماز مطلوب و محبوب خدا نیست، همه این داره میدونه، ولی متلسل خلق فاجعه هم هست. نماز اقامه شد، امام برای بار دوم در بین نیروهای خودش و سپاهیان و جلوداران بنی امیه اونها رو به خیر و صلاح و صلات دعوت کرد. البته حر و اطرافیانش هم بر همان موضع‌های مواضع خودشون استوار بودن. اول فرج در صفحه 73 مقاتل و طالبین و ابن عسیر در صفحه 279 جلد سوم کامل و خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 233 نوشتن که بعد از اقامه نماز و موعظه‌ای که حضرت ابی عبدالله انجام داد امام فرمان حرکت صادر کرد. حره بن یزید هم ممانعت میکرد، یعنی یه فضای بسیار تلخی به وجود اومده بود. هر جایی که کاروان حسینی قصد حرکت داشت بلافاصله با نیروهای حر مسدود میشد و راه اونها رو بند میآوردن، و این فضا باعث شده بود که قلب اهل بیت پیغمبر مخصوصا زنان و مخدرات حرم پر از خوف بشه، پر از نگرانی بشه، مخصوصا قلب زینبی که با همه وجودش ناراحت و نگران وجود مبارک سید الشهدا بود، همه چیز بوی درگیری میداد. امام علیه السلام وقتی نگرانی و پریشانی اهل بیت رو دید با تندی به حر گفت که چی کاری داری میکنی؟ خداوند مادرت رو در عزای تو گریان بکنه، این چه رفتاری تو داری انجام میدی؟ حر سرشو پایین انداخت، یه جمله رو از هر نقل کردن در تاریخ و در اختیار ماست. او علی رغم این که در این موضوع سختگیر بود، یه نگاه به حضرت سید الشهدا کرد و در نهایت ادب گفت که آقا اگر کسی غیر شما با من این سخن رو گفته بود، من جواب بهش میدادم، اما مادر شما رو جز با بهترین عبارت ها نمیشه یاد کرد، جز بهترین چیزها رو نمیشه برای اون خواست. ولی من چی کار کنم؟ مأموریت دارم تا شما رو نزد عبیدالله ببرم. ببینید اینجا معلوم میشه که عشق و محبت به ابی عبدالله در خانه دل خور موج میزنه. یعنی وقتی میگه مادر شما جز با بهترین عبارت ها و خواستن بهترین چیزها، یعنی میدونه جان ابی عبدالله چقدر برای زهرای مطهره بود، میدونه در مقابل ابی عبدالله قرار گرفتن چه مصیبت و ظلم بزرگیه. اما اینجا یه مطلب رو هنوز خوب درک نکرده و اون اینی که خودش رو مأمور معذور میدونه، نه مأمور مسئول. چون مأمور مسئول زندگی میزانیه، امر باطل رو نمیبره. امر باطل و دستور باطل رو ولو اینکه موافقش باشه بهش ابلاغ کرده باشه، میره با موضع حق و صالح در میون میگذره. خب فعلا درگیر تعلق مأمور و معذوریه و همین مأمور و معذوریه که در اینجا بین او و حضرت ابی عبدالله حجاب شده و نمیذاره او حرکت بکنه. امام هم در نهایت عظمت و شکوه بهش فرمود که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد که تو بخوای منو به محضر عبیدالله ببری. خورم گفت منم به وظیفم عمل بکنم، شما رو رها نمی کنم. و بعد یه پیشنهاد داد. پیشنهادش این بود که نه شما به مدینه برگرد، نه به طرف کوفه برید، یه راه سوم انتخاب کنید، شما به یزید نامه بنویس، منم به عبیدالله. شاید این امر به خیر و صلح منتهی شد. شرایط بسیار سختی به وجود اومده بود. امام در مقابل اهل بیت خودش ایستاد و در حالی که نگاهش با نگاه اونها تلاقی کرده بود فرمود میبینید کارو به اینجای رسیدی که دارید مشاهده میکنید، و این دنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروف. میبینید چهره دنیا دیگرگون شده و از همه خوبی ها روی گردان گردیده و جز زندگی پس مثل تهمانده ظروف هیچ چیزی برای حیثیت دنیا باقی نمونده. بعد فرمود که در ادامه گفت وقتی شرایط در زندگی انسان به اینجا میرسه، شایسته است که دیگه مردان ایمان و اهالی ایمان طالب دیدار خدا باشند. بعدم در اوج رشادت فرمود فإنی لا أرى الموت إلا السعادة یا إلا الشهادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برم. من انتخاب کردم، من مرگ همراه با شهادت و سعادت رو برگزیدم و زندگی با ظالمی رو جز ننگ و آر نمیبینم. وقت داریم
تقریبا چند ثانیه؟ 30 ثانیه کم از یک دقیقه فرصت است
دیگه. اگر کمتره فإنی لا أرى الموت إلا الشهادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برم.
طيب الله شمس بسوز از شما انشاءالله ادامه این بحث رو فردا پی خواهیم گرفت. تشکر میکنم از همراهی شما. این برنامه سمت خوزن ممنونم.